بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 95 سطر 5 و مثال اخذ القایه لما یرتاز فلانان فیغال لکیسه و لما تستکمل نفس ناطقه فیغال لتخلق به اخلاق الله و تحقق به. گفتیم که در برهان العلم باید حد وسط علت باشه برای نتیجه. و چون 4 علت داشتیم، 4 مثال لازم داشتیم. در 1 مثال حد وسط میشه فاعل، در مثالی میشه قایت، در مثالی ماده و در مثال 4 صورت. ولی هر کدام از این علتها گفتیم باید اولا به ذات، ثانیا بالفعل، ثالثا غریب و رابعا خاصه باشد. مثال برای حد وسطی که فاعل باشد گفته شد. حالا میخوام مثال بزنیم برای حد وسطی که غایت باشه. البته بعدن خود ایشون توی شعرم مثال میاره، بعضی مثالایی که توی شعر آمده اینجا آمده، ولی بعضیش مختلف تفاوت داره با اینجا. مثال میزنن به اخذ غایت. غایت رو به عنوان حد وسط میاریم. قبل از اینکه این مثال من توضیح بدم، بیان میکنیم که در بعضی از مریضی ها ورزش تأثیر داره در بهبود، شاید هم در بعضی اصلا ورزش داروی خود مریضی باشه و این مریضی رو خوب کنه. کسی ورزش میکنه، میپرسیم چرا ورزش میکنی؟ میگه میخوام صحیح بشم، یعنی از بیماری رها بشم و مرضم تبدیل بشه به صحت. وقت ما اینطوری قیاس تشکیل میدیم، فلانون یورید و انیسه، و کل من یورید و انیسه یرتاز، یعنی ورزش میکند، و فلانون یرتاز. ازش پرسیدیم چرا ورزش میکنی؟ اینطوری جواب داد. خب این قیاس ملاحظه کنید، ما از او سوال کرده بودیم چرا ورزش میکنی؟ یعنی او میشه اصغر، ورزش کردن میشه اکبر. حد وسط غایت ورزش کردن این صحته. الان ملاحظه کنید وقتی ما نتیجه گرفتیم گفتیم که فلانون لابد ان یرتاز، باید ورزش کنه. اگر اینطوری اینطوری قیاس رو تشکیل بدیم فلان کس صحیح شد، یعنی از بیماری فلان نجات پیدا کرد، و هر کس که صحیح می شود از این بیماری ورزش کرده است، نتیجه می گیریم پس فلانی ارزش کرده. این قیاس دوم هم خوبه، از قیاس اولی خود بهتره، چون تو قیاس اول کلمه یورید آمد و اراده تو قایت مأخوذ نبود، یه چیزی اضافه کردیم توی حد وسط که لزومی نداشت اضافه بشه، ولی در دومی این کار نکردیم. فلانی صحیح شده، هر کس از فلان بیماری صحیح شده، و هر کس که از فلان بیماری صحیح شده ورزش کرده، پس فلانی هم ورزش شد. ازش هم سوال کردیم چرا ورزش میکنیم، همین بود دیگه. سوال کردیم چرا ورزش میکنیم، اونم گفت میخواستم صحیح بشم. و قیاسی که تشکیل میشه همینیست که عرض شده. قیاس اولی که گفتم بد نیست، ولی قیاس دوم به نظر میسی خود بهتر. بله؟ نه، صحت قایت ورزش، قایت ورزش میشه علت. حالا ما برای این که ورزش کردن این زید رو اثبات کنیم، صحتش رو دلیل قرار دادیم، از طریق صحتش به
صحت معلول ورزش،
به ورزش رسید.
معلول ورزش
نه، اینا رو قبلا توضیح دادیم، صحت معلول ورزش نیست. صحت اگر خودش مراد باشد، وجود خارجیش مراد باشد، قایت یعنی معلول فعله، یعنی مترتب بر فعل. ولی اگر وجود ذهنیش لحاظ شود، علت قایت. حالا اگر میبینید ما یه جا قایت رو حتی وسط قرار دادیم، توجه کنید اون شما علت قایش کنید، یعنی به وجود تصوری لحاظش کنید. حالا میفرمایید که اگه بخوام وجود تصوری رو بیان کنیم، کلمه یورید رو باید بیاریم. خب بیاریم، اگه میبینید لازمه بیارید بیارید، اگه لازمه نیستید. اون چه مهمه اینه که ورزش معلول، نه، صحت معلول ورزشه، ولی صحت رو اگر قایت بگیرید معلول ورزش میشه، اما علت قایی نه. اول تصمیم گرفتم صحیح بشم، این وجود ذهنی صحت تو ذهن من اومد، بعد من تحریک شدم به این که ورزش کنم، بعد که ورزش کردم صحت مترتب شد. خود قایت رو لحاظ کنید، علت قایی دیگه نیست، به اعتبار وجود ذهنیش علت قاییه و ما همون وجود ذهنیش داریم میگیم، نه خود قایت رو. قایت باشه بله، اگر قایت رو ما واسطه قرار بدیم، قایت میشه معلول فعل و مترتب بر فعل، برهان شاید بشه برهان این.
این مشکل دیگه هم داره، همون اول هم برهان ما در قیاس گفتیم نتیجه مشکوله، بعد دونیم حفظاتی پیدا میکنیم با اثبات اکبر داره اصلا. الان ما داریم بیبینیم چه اصلا رو ورزش کنیم، فلان یردار با ما با جز مشاهدات ما
مجبوری بله، به عبارت مرحوم سبزواری توجه کنید، اشکالتون برطرف میشه. شما میفهمید که نتیجه باید مجهولی باشد که از معلومات به دست میاد، و در اینجا ریاضت و ورزش این شخص رو ما داریم میبینیم، برای اون مجهول نیست. ما چگونه این قیاس رو تشکیل میدید که با تشکیلش به معلوم برسید، در حالی که در هر قیاسی باید به مجهول برسید؟ الان شما به چیزی که دارید مشاهده میکنید و براتون معلومه واصل میشید، و نتیجه قیاس اینطور نیست که معلوم باشد قبل از تشکیل قیاس. اولا نتیجه قیاس قبل از قیاس معلوم هست، منتها مستدل نیست. اگه معلوم نبود طلبش نمیکردید. چیزی که آدم هیچ علمی ازش نداره، هیچ آدرسی ازش در ذهن ما نیست، اصلا طلب نمی کنه. پس مسلم اون نتیجه مطلوب به عنوان مطلوب برای ما معلومه، اما باید اثباتش کنیم. هر کدام جواب عبارت مرحوم سبزواری جواب اشکال شما رو میگه. شما دارید به همون اشاره میکنید. عبارت مرحوم سبزواری این نیست که فلانی ورزش میکنه، چرا فلانی ورزش میکنه، اون چراشو داره سوال میکنه، نه ورزش کردن. ورزشان داره میبینه، چراشو داره سوال میکنه، این چرا رو با استدلال داره که چون میخواهد صحیح شود و هر کس بخواهد صحیح شود ورزش میکند، ایشون هم به این جهت داره ورزش میکنه. الان ملاحظه میکنید که اون چرا داره سوال میشه و مجهوله. توی این قیاس اون مجهول معلوم میشه. عبارت خودشون این نیست که ورزش کردن رو بخواد مستدل کنه، چرا ورزش کردن رو میخواد مستدل کنه و این چرا مجهوله.
ما در قیاس حد وسط تو دستمون، حد وسط در آن معلوم بود، اینو می آوردیم از معلومیت حد وسط به نتیجه می رسیم. الان در هم برعکس شد، یعنی نتیجه معلومه، حد وسط معلومه.
حد وسط صحت می دون، اراده صحت رو می دونم، اراده صحت رو می دونم.
قیاس مگه برای این نیست که دوبار حد وسط بیاریم؟ قیاس رو برای این نیست؟
حد وسط معلوم نیست. ما حد وسط رو کسب میکنیم، معلوم میشه. شاید از اول معلوم باشه، مهم نیست. بعد از این معلوم اون مجهول رو به دست میاره. الان صحت برای ورزش پیش ما معلومه. ما این اراده این شخص رو نمیدونیم چیه، چرا داره ورزش میکنه نمیدونیم. آیا ورزش میکنه تا صحیح بشه؟ ورزش میکنه تا قوی بشه؟ ورزش میکنه تا مثلا جایزه بگیره؟ بالاخره ورزش عوامل مختلف داره. بعد میگیم نه، برای اینکه صحیح بشه. خب در این مثال صحت میشود مطلوب و ورزش می شود علت قوی. برعکس می شود اگه اینطوری حساب کنیم، چرا فلانی ورزش می کند تا صحیح بشود، در واقع اینطور گفته می شود که ورزش می شود حد وسط، ورزش می شود حد وسط و صحت می شود اکبر. فلانی ورزش می کند و هر کس که ورزش کند صحیح می شود، پس فلانی صحیح می شود. در اینجا ورزش میشه علت، علت غایی. ورزش میشه علت غایی و صحت میشه اکبر. اینطوری اگر عبارت رو بیان کنیم دیگه اشکال شما وارد نیست. اون مثال رو طوری من بیان کردم که رسیدیم به این آخر و اشکال شد، مثال عوض میکنه. چون خودشون هم ظاهرش همینه که لیمه اگر تاز، چرا ریاضت، چرا ورزش میکنن؟ غایت ورزش رو باید بیاریم، غایت ورزش رو علت قرار میدیم. این ظاهرش. ولی حالا که من مثال برگردوندم، ورزش رو غایت قرار دادم، ورزش رو محرک قرار دادم، نه غایت، محرک، علت غایی. وقت عبارت اینطور شد، یعنی قیاس اینطور شد، فلانی ورزش میکند و هر کس ورزش کند صحیح میشود، پس فلانی صحیح میشود. اینم قیاسیست که میشه تشکیلش داد. اون وقت ورزش میشود علت غایی برای صحت. یه ذره میشه علت فاعلی برای صحت، علاوه بر این که علت غایی، علت فاعلی هم هست. این چی دومی؟ خود مرحومی سبزاری صحت رو حتی وسط پشته لکه یسه، لکه یسه بعد از لکه یسه ها برده، پس صحت رو حتی وسط گذاشته. یعنی من الان ورزش رو حتی وسط گذاشتم. اگه ورزش رو حتی وسط بذاری، در واقع فاعل حتی وسط شده، فاعل صحت حتی وسط شده. اما اگه صحت رو حتی وسط بذارید، غایت ورزش حتی وسط شده. و مرحومی سبزاری به همین نظر داره که صحت حد وسط باشه. من مثال اولم که زدم صحت حد وسط بود، در مثال اخیر مرض رو حد وسط، نه ورزش رو حد وسط قرار دادم. وقت این عبی نداره، درست هم هست، ولی فاعل میشه حد وسط. ما میخواستیم غایت حد وسط بشه، حالا فاعل حد وسط شده، یه ذره از بس بیرون میریم. بس همون اولی رو میگیم، میگیم فلانی میخواد صحیح بشه، به هر کس بخواد صحیح بشه باید ورزش کند، پس فلانی باید ورزش کند. وقت صحت میشه همونطور که عرض کردیم علت غایی، که محرک این شخص است به سمت ورزش. اگر خواستید مثالی رو که من عوض کردم عوضش کنید اشکالی نداره، ولی حد وسط میشه علت فاعلی، در حالی که ما میخواستیم مثال بزنیم برای علت غایی. صفحه 95 سطر 5 و مثال و اخذ الغایت این است: لما یرتاز و فلان فیقال لکیسه، چرا ورزش میکند؟ جواب اینه که تا صحیح شود. پس صحیح شدن میشه حد وسط. مثال بعدی: نفس ما از دو طریق کامل میشه، یکی از طریق علم، یکی از طریق عمل. علمم نه هر علمی، شاید بعضی علوم باعث کمال نباشه، ضد کمال باشه. و بلکه مراد از علم همونیست که در تعریف حکمت آمده. حکمت علم به سه چیز است: خداوند، اوصاف خداوند، افعال خداوند. علم به این ستا رو میگن حکمت. به تعبیر مختصر علم به حقایق موجودات، علم به حقایق خارجی. از تو جهان نگاه کنید حقیقتی غیر از این سه چیز پیدا نمیشه: خدا و اسمایش و افعالش. تمام ممکنات افعال اونه. حالا علم به این ستا میشه حکمت. حکیم هم کسیست که علم به این سه چیز داشته باشه. خود خدا هم علم به این ستا داره، لذا حکیم. البته حکمت یه معنای دیگه هم داره، به معنای فعل حکیمانه و کار حکیمانه انجام دادن، که اون دیگه مربوط به باب عمل میشه، نه مربوط به باب نظر. اون حکمتی که مربوط به باب نظره عبارت از علم به این سه چیزه. خب پس علم و عمل انسان رو کامل میکنه. نتیجه این علم و عمل تخلق و اخلاق الله تعالی است. علم کسب میکنیم، اسماء الهی رو میفهمیم، بعد عمل میکنیم تا مظهر بالفعل این اسماء بشیم. هممون مظهر بالقوه اسماء هستیم، یعنی هممون رو خدا طوری آفریده که بتونیم اسماء او رو نشون بدیم. اگر عالم شدیم مظهر علم او هستیم، اگه قادریم مظهر قدرت او هستیم و هاکذا. خب حالا ما سعی میکنیم که مظهر عالم بشیم، مظهر قادر بشیم. با این مظهر شدن کامل میشه نفس. خب چرا ما خودمون رو کامل میکنیم؟ چرا نفسمون رو کامل میکنیم؟ میفهمد تا متخلق به اخلاق الهی بشیم، یعنی اوصاف الهی در ما حاصل بشه و ملکه بشه. این مطلب روشنه. حالا باید تحت قیاس ببریم. ملاحظه کنید استکمال نفس فعلیست که ما انجام میدیم. غرضمون از این استکمال تخلق و اخلاق الهیه و همین غرض میشه علت غایی. حالا این علت غایی رو میخوان ما حد وسط قرار بدیم، یعنی تخلق و اخلاق الهی رو میخوان حد وسط قرار بدیم. سوال اینه که چرا نفس کامل میشود؟ ما باید در نتیجه کمال نفس رو بیاریم و سببش هم توضیح بدیم. یه بار قیاس اینطوری تنظیم میکنیم: النفس الناطقه تتخلق به اخلاق الله. النفس الناطقه میشه اصغر، تتخلق به اخلاق الله میشه حد وسط. و کل من یتخلق به اخلاق الله یستکمل. حد وسط تکرار شده، یستکمل هم میشه اکبر. نتیجه میگیم فالنفس الناطقه تستکمل. یه بار قیاس اینطوری تشکیل میده. در این قیاس تتخلق به اخلاق الله غایت هست یا علت غاییست که به عنوان حد وسط اخذ شده. و واسطه شده برای این که ما به فن نفس ناطقه تستکمل برسیم. خب حد وسط رو ملاحظه کنیم. غرض از استکمال نفس تخلق و اخلاق الهی است و همین حد وسط قرار شد. یه نوع قیاس تشریح دادن. چه قیاس درستی؟ حتی وسط شما ملاحظه کنید، علت هست برای اکبر یا علت هست برای سقوط اکبر لیل اصغر، یعنی علت هست برای نتیجه. البته طور دیگه این قیاس تشریح بدیم آخرش از همین به همین قیاسی که عرض کردم برمی‌گرده. بله، حالا من عبارت بخونم. ولمت از تکمل نفس ناطقه فیقال تخلق و اخلاق الله و تحقق به. و تحقق به هنچی تخلق به اخلاق الله تعالی تقریبا روشنی. اگر ما اخلاق خدا رو فقط یاد گرفتیم، مفاهیمش رو در نفسمون آوردیم، ما عالم به اخلاقیم نه متحقق به اخلاق. اما اگر خود اخلاق رو کسب کردیم نه علمشو، مفاهیم اخلاقی به کار نداشتیم، خود اخلاق رو برای خودمون آوردیم، تا وقتی این اخلاق در ما ملکه نشده تخلق صرف نمی کنه. وقتی ملکه شد تخلق صرف می کنه. پس در دو حالت تخلق نیست. یکی این که با مفهوم این اخلاق الهی آشنا باشیم، اونجا متخلق نشدیم. یکی این که اخلاق الهی رو در خودمون قرار بدیم ولی هنوز حالت رسوخ پیدا نکرده باشیم. احتمال این که از ما گرفته بشه باشه. یکم این که اخلاق الهی خود اخلاق الهی در ما ظهور پیدا کرده و ما هم این اخلاق رو گرفتیم. در قسم اول عالمیم به اخلاق خدا، در قسم دوم تخلق به اخلاق پیدا کردیم ولی تحقق به اخلاق پیدا نکردیم، در قسم سوم تحقق هم پیدا کردیم، یعنی اخلاق رو کاملا در نفسمون نشوندیم به طوری که خودمون گویا با این اخلاق متحقق شدیم، گویا این اخلاق در به ما داده شده. اما مثال اخذ الماده، ماده رو میخوام اخذ کنیم به عنوان حد وسط. یک دونه مثال میزنه، اون دوتا رو قبلا دو مثال زدیم، یه دونه مثال میزنه. میپرسیم لما یفسد الحیوان و جوابی داده میشه که اون جواب به صورت قیاس به محل شاهد ماست. ببینید اگر جسمی دارای ازداد باشه تا وقتی که یه امر غالبی این ازداد رو کنترل میکنه این ازداد در هم تأثیر زد نمیذارن و هم دیگر فاسد نمیکنن. ولی به محض جون کنترل کننده دست از مراقبت کشید، ازداد در هم تأثیر میذارن و هم دیگر رو فاسد میکنن. بدن حیوان مرکب است از ازداد، خاک، آب، هوا و آتش. خب ممکنه شما بگید اینا ازداد نیستن، اینا جوهره. در جواهر که ازداد ضدیت نیست. درست هم هست، جوهر دیگه نیست. این چهار تا عنصر هم که ازدادن و ضد هم دیگه نیستن، پس مفسد هم دیگه نیستن. جواب اینه که هر کدوم از این عناصر کیفیت فاعله و منفعله دارند. عنصر خاک کیفیت فاعلش اینه که یابسه، کیفیت منفعلش نه اشتباه گفتم کیفیت فاعلش اینه که هاره، کیفیت منفعلش اینه که یابسه. ما چهار تا کیفیت داریم، دوتاش فاعله دوتاش منفعل. حرارت و برودت فاعل هم، کیفیت های فاعلی هم. رطوبت و یبوست منفعله. و هر کدوم از این عناصر دوتا کیفیت دارن، یک کیفیت فاعلی یک کیفیت انفعالی. نار کیفیت فاعلش حرارت، کیفیت منفعلش یبوسته. هوا کیفیت فاعلش حرارت، کیفیت منفعلش رطوبت. آب و خاک هر دو کیفیت فاعلشون برودت، کیفیت منفعله آب رطوبت و کیفیت منفعله زمین یبوست. خب هر کدام از این عناصر توجه شدید که دارای دو کیفیت هم. آب رو ملاحظه کنید و آتش، در هر دو کیفیت با آتش ناسازگاره. آتش هار رو این وارده، آتش یابس این رتبه. خب اینا با هم تضاد دارن، آتش با آب تضاد نداره، ولی اون کیفیت حرارت با برودت تضاد داره. رطوبت یبوست هم همینطور. حالا در رطوبت یبوست به خاطر اینکه انفعالی هم تضاد نبریم، لااقل در فاعله هاش تضاد میبریم، حرارت و برودت میشن متضاد. وقت این دو جسم به خاطر کیفیتشون با هم تضاد پیدا میکنه. خودشون جسم هم تضاد ندارن، به خاطر کیفیتشون با هم تضاد پیدا میکنن. وقت با هم فعل و انفعال میکنن و بر اثر فعل و انفعال هر که غلبه کند اون بقیه رو فاسد میکنه. حالا اگر این عناصر رو در یه جا جمع کنی، این کیفیتاشون با هم تأثیر و تأثیر میکنن و اگر مراقبی وجود داشته باشه که اینا رو محافظت کنه، این کیفیت ها رو از درگیری منصرفشون میکنه و باعث میشه که اینا با هم درگیر بشه. اما اگر اون موجودی که اینا رو کنترل میکرد از دست رفت یا کار رو تعطیل کرد، خب اینا فعل و انفعال میکنند یا فاسد میکنند. فاسد کردن هم به اینه که از هم جدا میشه. در انسان ملاحظه کنید این چهار تا عنصر جمعه، یا در حیوان. بعد این چهار تا عنصر با هم درگیر نیستن به خاطر اینکه صورت انسانیه که صورت ترکیبی است بر اینها غلبه میکنه و هر چهارتا رو کنترل میکنه. در وقت مرگ این صورت انسانیه از بدن منتقل میشه، حالا فاسد میشه یا میری تو برزخ. صدرو میگه تو برزخ میره، مشا میگن فاسد میشه. مهم نیست، مهم اینه که فعلا از بدن جدا میشه. وقتی از بدن جدا شد مراقبت تعطیل میشه، این عناصر بر اثر کیفیتی که دارن با هم درگیر میشن، ناچار میشن متلاشی بشن، کنار هم دیگه نمیمونه. وقتی متلاشی شدن یا متلاشی هم نشدن، به هم دیگه نتونستن دیگه کمک کنن، مرگ بر بدن انسان عارض میشه و نفس مفارقت میکنه. پس ملاحظه کردید چرا بدن حیوان فاسد میشود؟ چون مرکب از ازداد است و ازداد این اثر رو دارن که بالاخره شی رو فاسد کنن. بله؟ امر غالب همیشه یکی از عناصر در انسان غالبه. در هر مرکبی عناصری ممکنه غالب باشه. الان چرا ما وقتی از بلندی میفتیم میام پایین؟ چون عنصر آب و خاکمون زیاده. اگه عنصر هوا و نارمون زیاد بود میرفتیم بالا، چون نار و هوا طالب بالا هستن، آب و خاک طالب پایینه. ما به سمت پایین میفتیم، معلوم میشه آب و خاک بدنمون بیشتره، یعنی جسم ثقیل در بدن ما بیشتر از جسم خفیف. بله؟ بله، اون هم ترکیب از ازداد در اگر محافظت نشه فساد میشه. و مثال اخذ ماده این است لمه افسد الحیوان فیقال لعنه مرکب من ازداد. اینطوری میگیم الحیوان مرکب من ازداد و کل مرکب من ازداده یفسد فالحیوان یفسد. الان مرکب من ازداد ماده است، ما از ماده و به کمک ماده به نتیجه رسیدیم. مثال اخذ صورت به مورد جلسه برمیشه.